الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر شد این که برخی از فقهای اهل سنت قائل شدن به این که ربای محرم در قرآن کریم ربای مخصوصی بوده که در میان عرب جاهلی رایج بوده. و اون ربای جاهلی هم با ربای قبل از عرب جاهلیت متفاوت بوده و هم با ربای موجود فی زمان ناهازا. ادعاشون این بود که ربای جاهلی شامل این ربایی که الان مخصوصا رایجه، که در حین قرض شرط زیاده بشوند نبوده. و در نتیجه ما باید بگیم آیه شریفه فقط همون ربای جاهلی رو تحریم میکنه، که عبارت از این بوده است که کسی پولی رو به کسی قرض میداد، وقتی که موعد اون قرض فرا میرسید، اون وقت بدهکار اگر قدرت بر ادا نداشت، اون موقع اضافه می کرد دین رو. و طلبکار می گفت یا دین را قضا کن یا دین را اضافه کن، تقزینی او تزیدونی، تقزینی او تربینی. که اصلا این عبارت رو در خود کلمات فقهای اهل سنت به عنوان علم برای ربای جاهلیه. این ادعای بله؟ نه ادا، ادا بله. عرض میکنم که اون وقت به این نتیجه رسیدن که پس این قرض مشروطاً بالفائده که الان در زمان ما رایج هست به عنوان ربا، اون موقع در بین عرب جاهلی نبوده و آیات شریفه قرآن به عنوان ربای محرم هم شامل او نمیشه. و برخی ادعای دیگری کردن، گفتن اصلا این لفظ ربا در قرآن کریم مجمله، ربا مصادیق فراوانی داره و چون به وسیله خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه بیان نشد این معنای ربا، لفظش مجمله و اگر مجمل شد قابلیت استدلال فقهی رو نداره. و یا اگر شک بکنیم، خوب اینا رو دقت بفرمایید که یه مقداری جنبه اصولی پیدا میکنه، اگر بالاخره ما شک بکنیم که آیا این لفظ ربا در قرآن آمون یتمسک بهی فی جمیع الموارد، هر نوع ربایی، یا اختصاص به ربای جاهلی داره، اگر شک در عموم بکنیم چه کار بکنیم در اینجا؟ آیا در اینجا از مواردی هست که ما بریم سراغ صدر متیقن یا اینکه نه اصلا باب قدر متیقن ارتباطی به این موارد نداره. این حالا رؤوس مطلبی است که امروز مهم دنبال بکنیم. اولین مطلب این است که اصل این صغرا باطله. این که بگیم ربای جاهلی منحصر بوده به اون دو موره که در اون جلسه گذشتم عرض کردیم، اینها میگن دو مورد، اما این دو مورد هم حقیقتا بازگشتش به یک مورده، این حرف درستی نیست. کتابی که احکام القرآن جساس متوفای 370 مال قرن چهارمه، در جلد اول صفحه 635 ایشون میگه ورب الذی کانت العرب تعرفه و تفعله انما کان قرض و دراهم و دنانیر الى اجل به زیادت على مقدار مستغرز على ما یترازون به. خب این تصریح ابوبکر جساس در احکام القرآنشه، میگوید ربایی که عرب آشنا بود، تعرفه و تفعله، انجامم میداد، رایج بود این ربا بین عرب، این بود که درهم و دینار رو قرض میدادن به شرط زیاده، زیادش هم به همون مقداری بود که اینها با یک دیگر ترازی میکردن. خب این یک مورد. اینی که تعجب هست که حالا در این 100 ساله اخیر بعضی از این علمای اهل سنت اصرار دارن که ربای جاهلی فقط مراد هست، این تصریح ابوبکر جساس در احکام القرآنشه. جلد 1 صفحه 635 از این، خب چاپ‌های مختلفی هم داره، از این سجلی که ما داریم صفحه 635. مورد دوم، باز فخر رازی در تفسیرش در جلد 7 صفحه 93 یا 91. ببینید فخر رازی چی میگه؟ میگه اعلم ان ربا قسمان، ربا نسیعه و ربا فضل. گفته دو جور ربا داریم، یه ربای نسیعه داریم، یه ربای فضل داریم. اما ربا نسیعه فهو الامر الذی کان مشهورا متعارفا فی الجاهلیه. ربای نسیعه، نسیعه رو مثلا نسیه می نویسن، مشهور در جاهلیت بود و متعارف بود. منتها به این بیان، این غیر از اون بیان احکام القرآن جساسه، و ذالک انهم کانوا یدفعون المال على ان یأخذوا كل شهر قدرا معینا. همینی که الان تو بازار ما رایجه، 1 میلیون میدن قرض به شرط اینکه هر ماه مثلا 10,000 تومان 50,000 تومان داده بشه. الان یأخذوا کل شهر قدرا معینا و یکون رأس المال باقیا. پول اصلی هم و رأس المال هم سر جای خودش باقیه. ثم اذا حل الدین طالب المدیون به رأس المال فإن تعذر علیه الادا زادو. حالا سر 1 سال باید قرض و ادا بکنه، اگه نتونست ادا کنه غیر از اونی که ماهیان پرداخت کرده باز یه اضافه هم باید دوباره مهلت داده میشه و اضافه باید داده بشه. فهازاه و ربا الذی کانوا فی الجاهلیه، ربای جاهلی همینه، یتعاملون به. خب ببینید ما دو تا منبع از منابع خودشون، یکی مال جساخ دیگه فخر رازی آوردیم که اینها که میگن ربای جاهلی، که باز تکرار میکنیم مدعیانه که از بزرگان اهل سنت هم بودن، اون عبدالرحمن بدوی از بزرگانشون بود که این نظریه رو داد، البته اواخر عمرش برگشت از این نظریه، ولی این فکر موند یه مقداری در بین جامعه اهل سنت که ربای محرم ربای جاهلیه. ربای جاهلی چیه؟ یک از آفن مضاعف است که وقتی پولی رو به کسی قرض میدادن، وقتی حلول اجل میشد نمیتونست بده، اگر خودش رو میتونست بده فده ها، قدرت نداشت برای ادا، دو برابر میکردن، یعنی 100 درهم میشد 200 درهم. دوباره اجل دوم که فرا میرسید 200 درهم رو نمیتونست بده، باز دو برابر میکردن میشد 400 درهم. خب اینم البته توی تاریخ هست، این کارم زیاد بوده. عنوان از آفن مضاعفه بوده. یک، اشتراط زیاده در حین قرض نبوده، در حین حلول اجل بوده. خب ما میگیم اینها بوده، اما این معناش نیست که بقیه انواع ربا نبوده. این دو موردی که الان خوندیم از احکام القرآن و از فخر رازی، عرض میکنن که باز ما وقتی به خود آیات قرآن مراجعه کنیم، حالا این رو بگیم ببینیم شما اشکالی به ذهن شریفتون میرسه یا نه. خداوند تبارک و تعالی نسبت به یهود میفرماید فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله و اخذهم الربا و قد نهوا و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما. ببینیم آیا این آیه میتونه جواب برای این مدعای اهل سنت باشه یا نه. تا حالا ما یکی کلام احکام القرآن رو آوردیم، یکی هم کلام فخر رازی رو آوردیم. این آیه، این آیه 160 و 161 سوره مبارکه نساء، ببینیم اینم میتونه جواب بر اینها باشه یا نه. آیه میفرماید که یهود به سبب ظلمی که کردن و به سبب کفری که مرتکب شدن، حالا ظلم مراد چیه مختلف در تفسیر آمده، طیباتی رو که ما برای اینها حلال کرده بودیم حرام شد. حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. و بعد میرسه و به صدهم عن سبیل الله که عطف به اون ظلمه، و اخذهم الربا. اولا اخذهم الربا یعنی چی؟ یعنی بالاخره با این وقت نهو ان، به یهود گفته بودیم ربا نخورید، ربا رو نهی کرده بودیم، اما اینا باز یأخذون الربا. خود مفسرین میگن یهود بالاخره از یک حیله های استفاده میکردن برای اخذ ربا، که یکی از بحث های خیلی فنی و اجتهادی در همین بحث ربا، بحث حیل ربا، که اگر توفیقی باشی میرسیم انشاءالله بحث میکنیم. یهود هم حیله های ربا رو داشتن، و اینجا به خاطر اینکه اینها این اخذه مربا، یعنی بالاخره اینا یه جوری چارجویی میکردن ربا رو میگرفتند و میخوردن، منتها اونا حیله هایی بوده که خودشون اختراع کردن، ما حالا حیله هایی داریم که شاره برام درست کرده. وقت نهوان، حالا اینجا دو تا نکته عرض بکنیم آقایونی که میخوان بیشتر دقت بفرماین. اولا از این آیه اون بحث اصولی که نهی ظهور در حرمت داره استفاده میشه، و اگر این کار بشه که این قواعد اصولی ما از آیات و روایات استخراج بشه، خیلی ما اصولمون غنی‌تر میشه. این آیه میگه وقد نهو ان، و این معناش هست که این کبرا مسلمه که نهی ظهور در حرمت داره. این اولا. یه نکته دیگه مربوط به قواعد فقهی از این آیه استفاده میشه، و اون این است که کفار مثل یهود اونا مکلف به فروع بودن. این نزاعی که ما الان داریم که آیا کفار مکلف به فروع هستن همونطوری که مکلف به اصول هستن، اینم ایهام این معنا رو داره. البته خیلی خوب، حالا یه فروعی هم باشه کافیه. بخواهم هر سنگ دنبال کنید، البته این حالا بحث داره، نمیخوام بحث مخلوط بشه الان. حالا اون چی که شاهده اینه، آیا ما از این آیه میتونیم، وقت در تاریخ هم میگن که یهودیا رباش همین دور بوده، ربای رایج بین یهود این بوده که حین القرض شرط زیاده میکردن، حین این که مقرض میخواست قرض بده میگفت این رو قرض میدم، دو ماه دیگه 30% باید بدید، 10% باید اضافه بدید. که حتی داره یهودی ها ربا رو از فلسطین و یمن آوردن به حجاز، و باز داره که یکی از انصار از یکی از این یهودی ها قرض گرفت، 50% اضافه ازش گرفت. خب این ربای یهودی ها بوده. بگیم خب شما که میگید در قرآن راجع به ربا فقط ربای جاهلیه، اینا چه کار میکنید شما؟ اینجا فرماید وقد نهو ان، اونام ربا براشون حرام بوده. آیه دلالت داره که همانطوری که ربا برای یهود حرام بود، برای ما حرام شد. یعنی شما میخواید بگید که اسلام آمد یه نوع ربای دیگری به نام ربای جاهلیت رو تحریم کرد؟ خب بله، برای چون لازمه حرف این اهل سنت همینه، اینهایی که میگن ربای جاهلی فقط محرمه، لازمش این است که ربای در یهود یک محرمی بود، ربای در اسلام یک نوع دیگری از ربا تحریم شد، اما اون ربای یهود محرم نبوده. در حالی که ظاهر آیه این است که از این جهت بین یهود و مسلمان ها یکسان بوده، همون ربایی که برای یهود حرام بوده برای ما مسلمین هم حرامه. اینم مورد سوم.
تشبیه
میخواییم بکنیم ما
همانطوری که در اونجا الان بوده،
تشبیه نیست، مخواییم بگیم در این حکم مشترکن، اشتراک در حکمه. عرض کردم حالا ممکنه یک کسی اینجا بگه آقا اصلا در این آیه در مقام این نیست که در بین مسلمون ها ربا حرامه یا نه. ممکنه کسی اشکال به ذهنش بیاد، آیه داره خبر میده به پیامبر که یهودی ها که ما آمدیم حرمنا علیهم طیباتن، اینا علتش این بود که ما ربا رو برای ما حرام کرده بودیم، اینا ربا میخوردن. همون چه رفتی داره که در دین ما هم ربا حرامه؟ شما میدونید خیلی از چیزا برای یهودی ها حرام بوده، برای ما حرام نیست. خیلی از احکام اونا داشتن ما نداریم، ولذا دین ما دین سمحه سهله است. یکی از معانیش اینه، بالقیاس به ادیان گذشته عنوان سمحه و سهله داره، نه این معنایی که امروز بعضی از خود ماها میکنیم که با لاعبالی بودن و عرض میشه تسامح در بسیاری از محرمات و اینها یا ترک واجبات یا تغییر بعضی از این نیست. این چه دین سمحهیه که میگه یک درهم ربا از سبعین زنیه با مهاره بالاتره؟ این چه دین سمحهیه؟ این سمح و سهله بودنش، این نکته رو خوب در ذهن شریف داشته باشید، بلقیاس به ادیان سابقه است. ولذا مرحوم مقدس اردبیلی گاهی اوقات به همین سمح و سهله بودن استناد میکنه برای فتوا. این قابلیت استناد رو نداره برای فتوا. این هم یه بحثیه که حالا یه وقتی مناسبتی پیدا کرد من بیشتر این رو توضیح خواهم داد. پس این هم یه مورد دیگه که در خود قرآن راجع به ربای یهود آمده. خدا اشکال رو بکنه. جوابش اینه، جوابش این است که قرائن نشون میده که شارع متعال در باب ربا اینطور نبوده که بگه ربای محرم در یهود یک نوع ربا بوده، ربای محرم در اسلام یه نوع ربا دیگه است. وقتی داره به پیامبر میگه و اخذهم الربا، یعنی همون ربایی که الان من برای شما هم حرام کردم بر اونا هم حرام بود، اما اونا مرتکب معصیت میشدن و گوش نکردن. ظاهر قرائن نشون میده که این همون هست. یعنی اقلا همون باشه. بله؟ یعنی ببینید خوب دقت بفرمایید استدلال رو. میگیم ربای یهود اونطوری که تاریخ میگه قرض در حین قرض شرط اضافه بوده، همونی که الان در زمان ما هست. این یک. آیه قرآن میگه بر یهود ربا حرام بوده و ظاهر آیات شریفه قرآن این است که اینطور نیست که ربای محرم بر یهود با ربای محرم بر مسلمین دو تا ربا باشه. بحث اطلاق و اینا نیست اینجا. حالا میرسیم به اطلاق و آخرای بحثه که عرض کردن. خب عرض میشود که یه نکته دیگه هم رو خدمت شما عرض بکنیم، همین ولی که حالا بعدا انشاءالله وقتی ادله رو ما ذکر کردیم اونجا باید بپردازیم به این، اما اینجا مناسبت داره. یه مطلبی امروز در افواه هست، بعضی از آقایون هم فتوا دادن بر طبق او. میگوین که ربای محرم در قرآن همون ربای قرضیه، ربای استهلاکیه. یه کسی برای مخارج زندگیش، برای درمان بچهش، برای خانه ساختن قرض میخواد، این پول رو میگیره صرف میکنه، پول مستهلک میشه و از بین میره، اما قرض دهنده میگه اضافه باید به من بدی. اینو بهش میگن ربای استهلاکی. در مقابل ربای تولیدی، میگن اگر یک بانک یا یک شخصی آمد به کسی پول داد، گفت با این پول برو کار کن، کارخونه بزن، مغازه بزن و با او درآمد تولید بکن، این مقدارم باید من اضافه بدی. این میگن اشکالی نداره، این ربا ربایه تولیدیه. مضاربه بحث قرض نیست، بین قرض و مضاربه فرقه. ما میخواییم ببینیم که آیا واقعا در ربای در همون بین اعراب فقط روای استهلاکی رو پیامبر مذمت کرده، قرآن تحریم کرده، یا نه همه این انواع ربا بوده. ببینید اونی که آقایون بعضی البته قول نادر غیر قابل اعتناء هم هست، اونی که میفرمایند که ربای تولیدی تاریخ نقل میکنه، اون کاروان بزرگ تجاری قریش که بزرگان قریش در اون کاروان بودن، قریش هر سال کاروان بزرگی رو تشکیل میداد، با اون کاروان سفر میکرد به نقاط مختلف روم، تجارت میکرد، وسائل و اجناس رو از اونجا چیزهایی رو میبردن، از روم هم چیزهایی رو میآوردن. تاریخ میگه افرادی و قبائلی که اینا وضع مالی چندانی هم نداشتن، میرفتن پول قرض میگرفتن که تو این کاروان شرکت بکنن. خب اون کاروان کاروان تولیدی بود. یکی از اون گروه ها که این کار رو میکرد قبیله بنی سقیف بود. اینا وقتی اسلامم آوردن، دیدن در اسلام ربا حرامه، به پیامبر عرض کردن که همه اموال ما از رباست. یعنی اینا رباشون ربای تولیدی بود، پول برفتن قرض میکردن، تو اون کاروان شرکت میکردن، کاروان تجارت میکرد، بر میکشت یه اضافه به اینا میشد، اصلا از اون اضافه یه خوردشون میدادن، اضافه شو به صاحب پول با اصل پول، یه مقدار اضافه هم خودشون برمیداشتن. اینا به پیامبر عرض کردن که همه اموال ما از رباست، ما چه کار بکنیم؟ خودشون گفتن که ما هرچه دیگران از ما طلب دارن ربا، اونا نگیرن از ما، اما هرچه خود ما از دیگران ربا میخواییم به اون بدن، که پیامبرم نپذیرفت این رو. این قضیه رو در الدرالمنصور جلد 1 صفحه 364 داره و مورخین میگن این قبیله بنی سقیف شبیه بانک های امروزی اصلا عمل می کردن. گروهی بودن پول می دادن به افراد، ازشون رد می گرفتن، اونا می بردن توی همین کاروان ها مشترک می شدن و عرض می شود که برای تجارت وارد می شدن. پس ببینید ما ربای تولیدی هم داشتیم همون زمان. این که بگیم ربای تولیدی اون زمان نبوده، این ربا ربای استهلاکیه، این حرف درستی نیست. البته حالا ما دلیل‌های خیلی محکمتری داریم برای رد این مطلب، فقط اینجا خواستیم یک اشاره‌ای به این معنا داشته باشیم. خب پس با این بیان ما روشن شد که آقا ربای جاهلی در اون زمان منحصر به اینایی که این آقایون ادعا کردن دموره نبوده. این مطلب اول. حالا مطلب بعد این است که حالا فرض کنیم ربای جاهلی منحصر به همین دو مورد بوده، فرض کنیم ربایی که در اون زمان رایج بوده همین دوتا بوده: یک، تمدید اجل هنگام حلول اجل به زیادته، نه زیاده در حین القرض. این یک. دوم همون از آفن مضاعفه، که باز تکرار میکنم اینها حقیقتش یکیه، دو موردم نیست. اونایی هم که میگن از آفن مضاعفه، میگن آقا ربای در قرآن ربای فاحشه، 100 تومن دادی 200 تومن بگیری، 200 تومن دادی 400 تومن بگیری، اما اگر 100 تومن بدی 110 تومن بگیری، این ربای فاحشیش اشکالی نداره. خب گفتیم اولا ربای جاهلی منحصر به این دو مورد نیست، اما حالا فرض کنیم ربای جاهلی منحصر به این دو مورد بوده، آیا انحصار خارجی، انحصار مصداق خارجی سبب می شود عموم و اطلاق لفظ ربا رو از بین ببره. ما در قرآن داریم یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. خب حالا فرضاً میکنیم در جاهلیت ربا دو جور بوده، آیا انحصار مصداق خارجی لفظ رو محدود میکنه؟ یا لفظ اطلاق داره؟ ربا اطلاق داره، چه ربای جاهلی چه ربایی که بعداً در جوامع آینده بیاد الی یوم القیامه. شما مگر نمی فرمایید احل الله البیع اطلاق داره؟ بیع در اون زمان بیع کالا به کالا بود، غالبا جنس می دادن در مقابل جنس می خریدن، گندم می فروختن جو می خریدن. خب بیع جنس در مقابل دینار و درهم خیلی نادر بوده، کم بوده. خب آیا میتونیم بیاییم بگیم در اینجا انحصار بی به کالا به کالا سبب میشه احل الله البی فقط او رو شامل بشه؟ هیچ کسی، هیچ فقیه، هیچ اصولی حرف رو نمیزنه. الربا اطلاق داره، البی اطلاق داره، هر چیزی که یسبق علیه البی الی یوم القیامه. مثلا اگر ما آمدیم گفتیم آقا بیع زمانی بیع اون بیعی که الان چندین سال رایج شده، بیع زمانی بیع اون بگیم احل الله البیع شاملش میشه. اگر آمدیم گفتیم معاتات، اینا رو دیگر مکاسب آیون خوندید، معاتات بیع اون احل الله البیع شاملش میشه. ولو بگیم معاتات در زمان نزول آیه نبوده. یه تعبیری رو امام رضوان الله علیه در بحث بیمه دارن. خب بیمه یه عقد جدیدیه، خود امام به اوفو بالعقود تمسک میکنن، میگن هازا عقدون اوفو بالعقود، وفای به او واجبه. برخی آمدن اشکال کردن که این عقود یعنی همون عقود رایج در زمان پیامبر. الان هم متاسفانه بعضی از فقهای موجود ما همین فکرم دارن. اونجا تعبیری که امام دارن می فرمان این فکر جمود بدتر از حنابله است. اینی که ما قرآن رو، الفاظ در قرآن رو بگیم مربوط به همان مصادیق در زمان خودشه. اگر ما این حرف رو بزنیم آقا نه فقط در فقه آیات رو محدود کردیم، در کل قرآن آیات محدود میشه. خب بیاییم بگیم آقا والقلم یعنی همون قلمی که انسان داره روش می‌نویسه فقط. یکی از حرفهایی که مفسرین دارن که البته این از یک جهت اجازه بفرمایید، از یک جهتی با ما هنوز آقای محترم به این بحث نرسیدیم. بذارید من به موارد استثناء برسم. اصلا ما هنوز موارد فقهیشو ذکر نکردیم، داریم یکی یکی جلو میم. بعد همه فقها میگن اگر شرط زیاده نشود، اگر من به شما پولی دادم و شرط زیاده نکردم، مستحب به شما هین الادا اضافهی بدید، حتی استحباب داره. خب عرض میکنم که یک مطلبی رو مفسرین دارن و بی ارتباط با این بحث اطلاق اصولی نیست، منتها یه مقداری دائرش وسیع تره. ما در اصول میگیم آقا برای عموم دو تا راه داریم. دو تا راه چیه در ذهن شریفتون هست؟ اگه یه لفظی بخواد عام باشه، یه راه این است که الفاظ عموم باشه، بگه کل انسانه، بگه کل شیئن، کل مکلفن. یه راه این است که لفظ عام نداریم، از راه اطلاق و مقدمات حکمت عموم رو اثبات میکنیم که میان آثاری هم برش مترتب میکنن بین عمومی که از راه وضع، از راه الفاظی که عرب وضع کرده برای عموم، جمع محلای بعل فلان مثلا دلالت بر عموم داره، نکره در سیاق نفس دلالت داره، بین عمومی که از این راه به دست میاد با عمومی که از راه اطلاق به دست میاد فرقایی هم میگذارن. حالا ولی بالاخره در اصول برای این که ما بفهمیم یه لفظی عامه راه همینه، اما مفسرین یه حرفی دارن، میگوین الفاظ وارده در قرآن کریم اصلا این الفاظ بما له من المعنى الوسیع خداوند اراده کرده. یعنی وقتی مثلا کلمه ذکر میاد یه مصداق معین ازش اراده نمیشه، ولی تو گاهی اوقات یک آیه ببینید 20 تا مصداق برای ذکر شده و این مصادیق هیچ کدام با یک دیگر تنافی هم نداره، اون لفظم معنای عام داره. حالا چه این حرف مفسری رو بگذاریم چه حرف خود فقها و اصولیین، الربا اطلاق داره، حرم الربا کجای آیه داره حرم اون ربای جاهلی رو و چه قرینه‌ای داریم که الفلام برای عهد باشه و مراد همون ربای جاهلی معهود باشه. خب پس اطلاق هم داره، اینم مطلب بعد. حالا یه باز یه مطلبی در خود همین کلمات اهل سنت هست، میگوین که بالاخره آقا ما شک میکنیم که خداوند تبارک و تعالی از ربای محرم فقط ربای جاهلی رو اراده کرده یا همه مصادیق ربا را. اومدن گفتن قدر متیقن گیری میکنیم، گفتن ما قدر متیقن گیری میکنیم یا قدر متیقن از این محرم همین ربای جاهلیه. خب جوابش اینه، قدر متیقن در اونجایی که ما ادله لفظیه داریم راه نداره، در ادله لفظیه بریم سراغ همین اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اینا باید سراغ این اصول لفظیه بریم. قدر متیقن در ادله چی هست؟ غیر لفظیه، در ادله لبیه. حالا اگر شما مثلا الان اگر به شما گفتن آقا اجماع داریم بر این که ربا حرامه، یا گفتن سیره متشرعه بر حرمت رباست، بگیم خب آقا اگر شک کنید سیره یا اجماع بر همه انواع رباست یا بر خصوص ربای جاهلی، اینجا باید به قدر متیقن تمسک بکنیم. تمسک به قدر متیقن در جاییست که دلیل غیر لفظی باشد، دلیل عقلی باشه، مثل حالا در اصول میگن دلیل لبی، اجماع باشه، سیره باشه، اما اونجایی که دلیل لفظیه مجالی برای تمسک به قدر متیقن نیست. یه نکته دیگه هم در اینجا باید عرض بکنیم و اون نکته اینه، اگر ما در خود معنای لغوی ربا شک نداشته باشیم، بگیم آقا ربا در لغت مطلق زیاده است، کمان که در جلسه گذشته توضیحش دادیم و باز تو پرانتزم عرض میکنم وقتی به جواهر یا مسالک اینا مراجعه میکنی داره و خوبه فشر، نه اینکه این یه حقیقت شرعیه داره، نه در شرع هم یعنی زیاده مثلا زیاده در با یه شرایط مخصوصی. در لغت میگیم ربا یعنی مطلق زیاده، خب میگیم آقا این حدوث الاسلام با وجود این که این ربای جاهلی منحصره به این دو مورد بوده، اگر انحصار رو قبول بکنیم، شک میکنیم لفظ ربا از معنای عام لغوی به یک معنای خاص شرعی که عبارت از ربای جاهلی باشه نقل داده شد یا نقل داده نشد؟ حرف عدم نقل جاری میکنیم. اینم یه اصلیست که مسلمه. منطقه اصل عدم نقل مشکلش چیه؟ مشکلش هم نمیده چیه؟ بله؟ اصل عدم نقل غالباً اصل مثبته. یعنی شما میگید با اصل عدم نقل تازه میخواید اطلاق رو اثبات کنید. اطلاق یه اثر شرعی که نیست. اصل مثبته و اصل مثبت اعتبار نداره. اینم یه نکته. نکته آخری که در این رابطه میخوام عرض بکنم اینه. حالا اگر یه کسی بگه آقا ما قبول داریم ربا اطلاق داره، حرم الربا، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ربا اطلاق داره، اما چون در اون زمان ربای جاهلی شیوع داشته، این اطلاق انصراف به ربای جاهلی داره. قبول داریم ربا اطلاق داره. در اون مطلب اول میگفتن اصلا ربا اطلاق نداره، ربا این ربای جاهلی. حالا در این مطلب اخیر میگن آقا قبول داریم ربای در قرآن عمومیت داره به حسب لفظ، اطلاق داره، اما چون ربای شایع موجود بین اعراب ربای جاهلی بوده، این اطلاق انصراف به همون داره. فرق نمی کنه. اصل مسجد حجت نیست. فرق نمی کنه. اصل فرق می کنم. فرقی نداره. چرا اصل مسجد باطله؟ اون دلیلی که میگی
استدلال شما یه پیستمینه می کنی با یه کبرایی یه تشباس می کنی یه مسئله ای رو
روزه.
با اینجا به عنوان اصل مسجد
اصل مسجد یعنی چی؟ اصل مسجد یعنی شما اگر با استثاء یا با یک اصل عملی اثبات کنی یه اثر غیر شرعی را، اینو میگن اصل مسجد. اثبات کنید اثر عادی را، اثبات مثلا میگیم آقا زید قبلا زنده بوده، الان شک میکنم زنده است یا نه، اثبات استثاء کنم حیاتش رو، بعد بگم با این استصحاب حیات میخوام بگم الان پس ریشش هم در آمده،
مالکیتش که مثلا هست
چی؟ بله اثر شرعی رو بار میکنه، اما اثر عرض میکنم اصلی که اثبات آثار عادی و غیر شرعی بخواد بکنه، اینجا هم اطلاق اثر غیر شرعیه. اثار از عدم نقل اثرش چیه؟ وقتی شما همین وقتی میگیم ما قبلا در لغت عام بوده، با آمدن اسلام شک میکنیم از عموم به یه معنای دیگر نقل داده شد یا داده نشد، بگید از عدم نقله. عدم نقل لازمش عمومیت و اطلاقه، اطلاق اثر شرعی نیست.
شما
میتونید
قبلا عام بوده و قبلا زنده بوده حالا شک بودیم مرده، یعنی
خیلی خوب
اونجا میگیم قبلا عام بوده،
حالا میگیم عامه. خیلی خوب، این اثرش هم اطلاقه دیگه. نه الان نمیم آمد، شک میکنیم، نه شک میکنیم که آیا با اسلام نقل داده شد یا نه. نمیگیم عام عموم که استحاب نمی کنیم، میگیم اسلام آیا آمد این رو نقل بده به یه معنای دیگه یا نه. اصل عدم نقله، اصل عدم نقله.
قبلا چی بوده نمیدونیم.
چرا قبلا هم عمومه، اون تو شک ما در چیه، در این که آیا نقل داده شد یا نقل داده نشد. اجازه من این نکته هم تمام بکنم. ببینید این نکته مهمیه، خیلی جاهای فقه مفیده. اگر کسی ادعا کرد آقا ربا اطلاق داره، اما چون فرد شایعش عبارت از ربای جاهلی بوده انصراف به او داره، و در اصول گفتید یکی از چیزهایی که مانع اطلاقه چیه؟ انصرافه. اینو چی باید جواب بدیم؟ بله؟ شیوعش؟ شیوع در خارج؟ شیوعش؟ باشه شارم با ما صحبت کرده، با عرص صحبت کرده. اگر الان من آمدم گفتم که شما طلاب و فضلای محترم، خب این انصرافی به فضلای تهران داره، این انصراف داره. حالا این گرش قریده میخواد شیوع مصداقیش در خارج، شیوع مصداقیش در خارج. الان ببینید، من الان اگر به شما عرض کردم که به شما گفتم که آقا برید یک مسلمانی رو بیارید، شما در ذهنتون و اونی که تو ذهن اکثر افراد هست یعنی مرد مسلمان، بگه مرد مسلمان، بگیم این انصراف به مرد داره، این جوابش اینه. وقتم گذشته، این ساعت درسته یا اون ساعت؟ عرض میکنم که خلاصه های غنبری دو سه ساعت جلو ما الان هست. عرض میشود که حالا الان تمام میکنیم یه بحث رو. ببینید این رو خب گفتن زیادم هست، انصراف درست اطلاق رو از بین میبره و مانع از انعقاد اطلاقه، اما انصرافی که منشأش کثرت استعمال باشه، نه انصرافی که منشأش کثرت وجود خارجیه. حالا ببینید، من اگر گفتم برید آقا کسی رو بیاری، حالا در عالم خارج بیشتر افراد مردن، کثرت وجودی در عالم خارج این منشه انصراف لفظ نیست. میگم آقا وجودی خارج چه ربطی به لفظ داره؟ مثلا میگم آقا برید یه عالم بیاری، اگر در عالم خارج ما 100 تا عالم داریم، 90 تاش فقیهه، 10 تاش فیلسوف و اینها هستن، اینجا شما میتونید بگید آقا چون اکثر فقیه هستن مراد توی متکلم از این عالم هم همین فقهاست؟ نه، کثرت وجودی در عالم خارج منشأ انصراف نیست. اون چه که منشأ انصراف لفظ کثرت استعماله، یعنی اگر شارع متعال در قرآن 10 بار ربا رو استعمال بکنه، اگر 9 بارش با قرائن در ربای جاهلی استعمال کرد، بگیم آقا این بار دهم هم که استعمال کرده مراد هم ربای جاهلیه. بله در قرآن یه جا در ربای جاهلی همون جایی که میگه لا تأکل ربا اضعافاً مضاعفاً، اما بقیه موارد ما نداریم که در ربای جاهلی استعمال شده باشه. پس این هم این نکته بسیار مهمی که باید در این مقدمه بحث گفته میشد. ما در جلسه آینده اگر توفیقی بود آقایون موافق باشن 7:30 شروع بکنیم، یه مقداری باید با دعا حل کرد یا با بله گیر میشه خیلی. حالا هفته آینده همین وقت میریم تا ببینیم. عرض میکنم که الان هفته خیلی همون بله دعا کنید توفیق از ما سل نشه، نه دعا کنید که توفیق انشاءالله توفیق داشته باشیم خدمت آقایون برسیم. عرض میکنم که بحث هفته آینده ما آیات قرآن بر ربا رو بخواهیم شروع کنیم. من ترتیبش رو عرض بکنم خدمت شما اگر میخواید پیش مطالعهی بفرمایید. آیات قرآن باز مقدمتن هم یه نکته ای رو بخواهیم بیان بکنیم، یک اختلافی بین شیعه و سنی هست در این که آیا حرمت قرآن ربا در قرآن تدریجیه یا نه دفعیه، که در جلسه اول من یه اشارت و مای داشتم بهش. اهل سنت غالبا معتقدن حرمت ربا مثل حرمت خمر تدریجی بوده. و تدریجی که باشه باید بریم تاریخ صدور آیات به ترتیب چیه. اونا یه ترتیب خاصی رو براش ذکر کردن. عرض میکنم که آیات اولین آیه که میخواییم بحث کنیم آیه ششم سوره مدثره، ولا تمنن تستکثر. یکی از احتمالاتش این مسئله رباست. دوم آیه 39 سوره روم هست. سوم 160 سوره نساء. چهارم 130 سوره آل عمران. پنجم 275 تا 281 سوره بقره است که خب این هم بحث آیات و بحث قرآنی خیلی خوب داره، هم مباحث فقهی داره که انشاءالله عرض میکنیم. فصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعجلهم.
ثمره داره.
در این ربا
عجیب نه. اگر تحصیتی باشید در این مورد شکل